بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 215، سطر 22، استاد مروی، جلسه ششم، مورخه 4/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فمن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: أحل الله البيع على اللزوم، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضاء الآخر. بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمودند ادله اجتهادیه و عموماتی داریم بر این که مفاد این عمومات این است که اصل در هر عقدی بر لزوم است. یک دلیل از این ادله رو در جلسه گذشته مشروحاً سلام علیکم رحمت الله بیان نمودند. دلیل دومشون اختصاص دارد به خصوص باب بیع، و آن دلیل تمسک به آیه شریفه است: احل الله البیع. بیان استدلال به این آیه رو در بحث خیارات مختصر بیان می کنند. در بحث معاطات مفصل تر بیان کردند. خلاصه بیان ایشون این است که آیه شریفه میگوید خداوند بیع رو مباح و حلال قرار داده. معلوم است مراد گفتن صيغه بیعتو نمی باشد، بلکه این آیه شریف کنایه است از این که خداوند جمیع تصرفات رو در بیع حلال قرار داده است. از آیه شریفه به اطلاقش ثابت می کند وقتی کتاب ملک مشتری گشت تمام تصرفات مشتری در این کتاب مباح است، حتی بعد از این که بایع فسخت بگوید. اگه بایع 10 بارم بگه فسخت احل الله البيع، میگوید تصرف مشتری در این کتاب جایز است، پس فسخ بایع لغو است. نتیجه میگیریم آیه میگوید بیع لازم است. دلیل سوم، تمسک به ذیل آیه شریف است، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تمسک فعلا به ذیل و مستثنا در این آیه است، الا ان تکون تجارتا عن تراض. آیه شریفه میگوید از اموال یک دیگر وقتی میتوانید استفاده کنید که این اموال با تجارت و رضایت به شما منتقل شده باشه. پس بنابراین آیه میگوید کتاب بایع که به مشتری با تجارت و رضایت منتقل شده است، مشتری در این کتاب همه تصرفات رو میتونه داشته باشه. و این دلالت میکند که فسختوی بایه بلا اثرت. پس بنابراین هر تجارت با رضایتی لزوم ازش استفاده می شود و دیگه طرفین حق فسخ ندارن. در ذیل این دلیل سوم، مرحوم شیخ انصاری به یک اشکال مقدر اشاره می کنند، از این اشکال جواب می دن. قبل از بیان این اشکال یه مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. در اصول فقه مظفر جلد اول صفحه 150 خوانده اید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. یعنی مولا فرموده اکرم العلماء، شما نمیدانید زید عالم است یا نه، شک در مصداق دارید، به اکرم العلماء نمیتونید تمسک کنید، چون معلوم نیست زید عالم باشه. بله، اگر علم زید رو از خارج ثابت کردی یا به قطع و یقین یا به بینه یا حتی به استصحاب، یک سال قبل زید عالم بود، استصحاب کردید بقای علم رو، در این صورت میگید زید عالم است، بعد تمسک میکنید به اکرم العلماء، زید رو اکرام میکنید. بعد از این مقدمه مستشکل اشکال میکنه، میگه در این سه دلیل که شما ذکر کردید، اوفو بالعقود، احل الله البيع، تجارتا عن تراث، در این سه دلیل تمسک به اینها در وقتی است که ما یقین داشته باشیم عقدی هست، بیعی هست و تجارت عن تراض است. بعد میگیم واجب است وفا به اینها، ولی در ما نحن فی وقتی بایع گفت فسختو، ما شک داریم آیا عقد باقی است تا بگیم اوفو بالعقود، آیا بیع باقی است تا بگیم احل الله البیع. پس ما شک در موضوع مصداق داریم، به این آیات نمیتونیم تمسک کنیم. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین ما در این موارد موضوع این ستا آیه رو با اصل استصحاب ثابت میکنیم و بعد به اطلاق آیات تمسک میکنیم. مثلا مشتری دیروز کتاب رو خرید، امروز بایع گفت فسختو، شک داریم عقد و بیع وجود داره یا نه، میگوییم دیروز که بیع محقق شد استصحاب میکنیم بقای بیع رو. موضوع درست میشه؟ بعد تمسک میکنیم به احل الله البیع، میگیم این جنس همچنان ملک مشتری و فسختوی باید بلا اثر میباشد. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم این سه دلیل تمام است با کمک استصحاب و دلالت میکنند بر این که اصل در عقود لزوم میباشد. این سه چهار خط رو بخونیم، این زیل شکم پیچیدگی داشت، بعد برسیم به دلیل بعد. الا در مواردی که نه، گفتن فاس، گفتن بایع فسختو رو که تنها دلیل بر وجود خیار نمیشه، درسته؟ آیات تخصیص میخوره الا در جایی که شارع تجویز کرده باشد خیار رو، ولی به گفتن فسختو یا بایع، بایع ممکنه هر وقت کیفش بکشه بگه فسختو. از کجا معلوم؟ اول بی انترازن بوده، اتفاقا خیار حاکی از این است که بعد تروی کرده فهمیده حالا باید مثلا از این بی بگذره. پس اول تجارت انتراز بوده، لذا آمده کتاب رو داده، پول رو گرفته، انشاء تملیک شده، کتاب شده ملک مشتری، پولم شده ملک بایه، همه چی تمام شده، بعد خیار. بله بله، رضایت بدوی. یعنی در استصحاب حدوث مهمه، ما در کفایه هم خوندیم، شما که بودید، در استصحاب حدوث مهمه، حادث شده این شی، الان شک داریم، استصحاب بقایش میکنیم. عبارت رو دقت کنید، چند خط رو بله. و من ذالک یظهر لک الوجه فی دلالت قوله تعالی احل الله البیع علی اللزوم. از بیاناتی که در اوفو بالعقود گفتیم ظاهر می شود برای شما وجه و استدلال در دلالت قول خداوند تبارک و تعالی احل الله البیع بر لزوم. از بیاناتی که در اوفو بالعقود گفتیم می فرمایند دلالت احل الله البیع بر لزوم بیع معلوم میشه. چرا؟ فإن حلية البيع، از خارج توضیح دادیم احل الله البيع، بيع به معنای مصدری نیست، کنایه است از این که خداوند مباح کرده همه تصرفات بیعی رو. فإن حلية البيع التي لا يراد منها، اون چنان حلية بیعی که اراده نمی شود از این حلية بیع مگر حلية جمیع تصرفات، اون چنان تصرفاتی که مترتب بر بیع است، تمام تصرفاتی که بر بی مترتب میشه حل الله البی، میگه حلاله، حتی تصرفاتی که بعد از فسختوی بایع باشه. التی منها، اونچنان تصرفاتی که بعضی از این تصرفات چیزی است که واقع میشود بعد از فسخ احد المتبایعین بدون رضایت دیگری. بایع آمده گفته فسختو، مشتری راضی به این فسختو نیست، حل الله البی میگوید الان بعد از فسختوی بایع تصرف مشتری در این کتاب حلال و مباح است، چون بیع واقع شده حل الله البیع. این حلیت بیع مستلزمتون، اون فإن حلیت البیع، حلیت البیع اسم این است، مستلزمتون خبرشه، اون حلیت بیع که به معنای حلیت جمعی تصرفات است، مستلزمتون لعدم تأثیر ذالک الفسخ، مستلزم است که فسخ بایه اثر نداشته باشه و کونهی لغوان و غیر مؤثرین و بودن این از کنم فسخ بایه لغو و غیر مؤثر. پس بنابراین احل الله البیع میگه بیع محقق شد، الانم جه تصرفات مشتری در جنس درسته، پس فسختوی بایه لغو بلا اثره، لذا دلالت بر لزوم میکنه. و منهوی از هر وجه الاستدلال علی اللزوم، از این بیان ظاهر می شود جهت استدلال بر لزوم به اطلاق دلیل سوم حلیت اکل مال به تجارت عن ترازه آیه شریعه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراز، فعلا به ذیل آیه تمسک میشه. دلیل بعدی صدر آیه است، ذیل آیه میگه حلال است اکل مال، خوردن اموال یک دیگر، تصرف در اموال یک دیگر، وقتی که تجارت با رضایت باشه. پس تا تجارت با رضایت محقق شد کتاب میشه ملک مشتری، مشتری انواع تصرفات درش میتونه انجام بده، هو معنی اللزوم. فانه يدل، این اطلاق حلیت اکل مال دلالت می کند علی ان التجارت سبب لحلیت التصرف، تجارت با رضایت سبب برای حلیت التصرف مطلق، مطلقا مطلقا یعنی چه؟ حتی بعد فسخ احدهما من دون رضا الاخر، حتی بعد از فسخ یکی از این دو بدون رضایت دیگری. و اگه هر دو راضی به فسخ باشن که جای حرف نیست دیگه، فسخ میشه. وقتی بایر میگه فسخ تو مشتری راضی به فسخ نیست، تجارت انتراز محقق شده، بنابراین آیه شریفه میگوید مشتری میتونه انواع تصرفات رو داشته باشه ولو بایر 10 بار بگه فسخ تو. فدلالت الآیات الثلاث على اصالت اللزوم على نهج واحد، پس دلالت این سه آیه شریفه بر اصالت اللزوم بر نهج واحد است، یعنی هر سه آیه با یک بیان که توضیح در اوفو بالعقود بیشتر بود دلالت میکنن بر اصالت اللزوم، یه حکم تکلیفی بیان میکنن، از این حکم تکلیفی ما بالملازمه کشف میکنیم حکم وضعی رو که لزوم عقد و بیع باشد و این که تجارتا امتراض همیشه لازمه. لکن یمکن ان یقال، این لاکن یمکن ان یقال اشاره به جواب از اون اشکال مقدری است که از خارج ما توضیح دادیم. از خارج گفتیم ممکنه کسی اشکال کنه که آقا ما وقتی به این سه آیه میتونیم تمسک کنیم که عقد یقینا باشه، بیع باشه، تجارتا انتراز باشه، خب وقتی که بایه گفت فسختو ما شک داریم آیا بیع هست، آیا عقد هست، آیا تجارت انتراز هست یا نیست، وقتی شک داشته باشیم در موضوع، از خارج گفتیم در اصول فقه خوندیم تمسک به عام در شبهه موضوعی و مصداقیه جایز نیست. مرحوم شیخ میفرمایند ما یه استصحاب ضمیمه میکنیم، با کمک این استصحاب میگیم بعد از فسختوی بایه الان بیع هنوز محققه، عقد محققه، تجارت انتراض هست، لذا وقتی موضوع محقق شد وجوب وفاء و لزوم خواهد بود. البته دقت کنید مرحوم شیخ انصاری میفرمان این اشکال در این دوتا آیه اخیر فقط مطرحه، احل الله البیع و تجارت انتراض، ولی اون چی که بعضی از محققین از محشین هم بیان میکنن اینه که ما از خارج توضیح دادیم اشکال در حقیقت بر هر سه آیه وارده که بعد جوابش هم با استصحاب حل میشه. لکن یمکن ان یقال، ایشون فقط پاسخ میدن، در حقیقت ممکن است گفته بشود انه اذا کان المفروض الشک فی تاثیر الفسخ، مفروض اینه که ما شک داریم در این که فسخ توی بایه تاثیر داره در رفع ثابته به اطلاق آیتین اخیرته، آیا فسخ توی بایه تأثیر داره که آثار این اطلاق دو آیه رو برداره، یعنی بگه ما شک داریم بیع هست یا نیست، تجارتا انتراض هست یا نیست، پس بنابراین به این دو آیه نمیتونیم تمسک کنیم. لم یمکن تمسک و فی رفعه، ممکن نیست تمسک کنیم در رفع این تأثیر فسخ مگر به استصحاب، باید پای استصحاب رو به بین بکشیم، استصحاب بقای بی جاری کنیم، استصحاب بقای تجارتا انترازن جاری کنیم، بعد تمسک به اطلاق کنیم. ولا ینفع الاطلاق، اطلاق به تنهایی بدون تمسک به استصحاب فایده نداره. و منها قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. عرض کنم که اگر مراجعه بشه به رسائل مرحوم شیخ انصاری بحث استصحاب، یکی از تفاصیلی که ایشون تفصیل میدن بین این که بعضی میگن استصحاب عدم ازلی حجت یا حجت نیست، اونجا نظر مرحوم شیخ انصاری کاملا مشخص میشود که استصحاب عدم ازلی در کجا حجته؟ در جایی که استصحاب دیگری نیاد در بین واسطه نشود. البته توضیحشو در درس پس فردا هم در تمسک به استصحاب خواهیم خوند. دقت کنید، دلیل چهارم بر این که اصل در هر عقدی لزوم است تمسک به صدر آیه شریفه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آیه شریفه مفادش این است که حرام است در اموال یک دیگر به وجه باطل تصرف کنی. آیه تفسیر شده است این که وجه باطل یعنی بدون رضایت مالک. خب الان کتاب ملک مشتری شده است، بایع بیاد بدون رضایت مشتری بگوید فسختو و برود کتاب رو از مشتری بگیرد، این تصرف در مال است بدون رضایت مشتری. اکل مال است به باطل. پس بایه حق ندارد پس از انجام بیع فسختو بگوید، و معنای مال بدون رضایت مالک حرام است. پس چرا ما مواردی داریم که انسان بدون رضایت مالک تصرف در ملک او می کنه؟ سه تا مثال می زنه. یکی حق الماره، انسان از کنار باغ می گذرد، صاحب بیچاره باغ هیچ خبر نداره، شاخه میوه بیرون از باغ آمده است، با شرایط مخصوصی انسان میتواند از میوه این باغ استفاده کند بدون رضایت مالک. مورد دوم حق شفعه است. شریک شما سهم خودش رو از زمین به زید فروخته بدون رضایت او، شما می توانید همان پولی رو که زید میده در اختیار شریکتون بگذاری و آن زمین رو تصرف کنید. مورد سوم حق الخیار است. مواردی شارع اجازه داده است که شما فسخ تو بگویی پول رو به مشتری بدی، کتاب رو از او تحویل بگیری ولو راضی نباشه. پس این موارد دلالت می کند که این کبرای کلی شما ناتمام است. مرحوم شیخ می فرمایند در این موارد دلیل خاص دارید؟ شارع مقدس که مالک همه چیز و همه انسان هاست اجازه تصرف داده، لذا حتی بدون رضایت مالک میتونیم تصرف کنیم و اکل مال به باطل نیست. ولی در سایر موارد این عام به عموم خودش باقی است و دلالت می کند بر این که در مطلق عقود تا خیار مخصوصی وجود نداشته باشه بایه مثلا حق نداره فسختو بگه بدون اجازه مشتری در کتاب تصرف کن. این فرمایند از این بیان روشن می شود استدلال به دلیل پنجم که پیامبر فرموده است لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. و چه استدلالم روشنه، بدون رضایت خاطر مالک کتاب بایه نمتونه بگه فسختو و کتاب رو از او بگیره. معنای لزوم عقدم همین است. دلیل ششم هم از سوک به روایت است الناس مسلطون علی اموالهم. روایت دلالت می کند که هر انسانی بر اموال خودش مسلط است. روایت دو نوع سلطه رو می فهماند، مطلق است. هم زید مسلط است
که در کتاب تصرف کنه، هم زید مشتری مسلط است که نگذار بای کتاب رو از او بگیره و کتاب رو همچنان در ملک خودش حفظ کنه. و این معنا دلالت می کند بر این که عقد مفید لزوم است و وقتی جنسی ملک کسی شد دیگه طرف مقابل حق فسخ ندارد. یه معیدی هم ذکر میکنن، میفرمایند مرحوم محقق در کتاب شرایط و علامه در تذکره در باب قرض فرمودن اگر زید مقرض 1000 تومان به عمر قرض داد، عمر میشه مالک این پول، مسلط بر این پول. زید قرض دهنده فردا نمتونه بیاد بگه من فسخ کردم پولم رو بده، اشتباه کردم قرض بهت دادم. چرا این کار رو نمیتونه بکنه؟ محقق و علامه تمسک کردن به این دلیل، زیرا امر مسلط بر مال است، چون مسلط بر مال است دیگه زید قرض دهنده نمیتونه مال رو از او اخذ کنه. این هم دلیل ششون، عبارت رو بخونیم داری تا برسیم به دلیل بعد. و منها قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دلیل چهارم از ادلهی که دلالت میکند بر این که هر عقدی مطلقا لازمه آیه شریفه است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دل على حرمت الاکل بکل وجه یسمى باطلا عرفا. آیه دلالت میکند بر این که حرام است اکل، اکل مال یعنی تصرف در مال، حرام است اکل مال به هر وجهی که عرفا باطل حساب بشه. و بعدم ذکر میکنن در مواردی که بیعی واقع شده، کتاب شده ملک مشتری، بایه بدون رضایت او بیاد بگه فسختو، این اکل مال به باطل است و حرام است. پس معلوم میشه عرفن این آیه شریفه دلالت بر لزوم عقد میکنه. سوال، آقا مواردی داریم که بدون رضایت مالک انسان حق داره تصرف در اموال او بکنه، مثل حق الشفعه، مثل حق الخیار، مثل حق الماره. خب در این موارد چی میگید؟ بفرماین این موارد به ترخیص شارعه، لذا اکل مال به باطل حساب نمیشه. قبل از این که اصل استدلال رو تمام کنم به این سوال جواب میدن، و موارد و ترخیص شارعه اشاره به پاسخ به این سوال است. موارد ترخیص شارعه اونجا که شارعه اذن خاص میده لیس من الباطل، اونجا اکل مال به باطل حساب نمیشه، چون نص خاص داریم، اذن خاص داریم، شارعه که مالک الملوک است اجازه داده. فان اکل المار من ثمرات الاشیاء، پس به درستی که اکل ماره، اون کسی که مرور میکنه بر باغ و بر درختان میوه، اکل ماره از ثمره اشجار، از میوه های درختایی که تمربه ها مرور میکند به اونها، ای باطلون، اکل مال به باطل حساب میشه، اما به شرطی اذن شارع نباشه. لولا اذن شارع، اگر نباشد اذن شارع، الکاشف عن عدم بطلانه، که کشف میکند از این که اینجا اکل مال به باطل نمیباشد. و کذالک الاخذ به شفعه، همچنین اخذ به حق شفعه. شما شریکی دارید در زمینتون، شریک شما این قسمت زمین خودش به زید میفروشه، شما همون پول زید رو میتونید بهش بدید بدون رضایت او قسمت زمین او رو بخرید. اینجا چون اذن خاص است اکل مال به باطل نمیشه. کذالک اخذ به شفعه و اخذ به خیار، مثل خیار مجلس، خیار عید مثلا. فان رخصت الشارع فی الاخذ بهما، اجازه شارع در اخذ به این شفعه و خیار یک شفو کشف میکند ان ثبوت حق لزم الخیار، این که حقی برای صاحبان خیار و شفعه ثابت میباشد. پس بنابراین در این گونه موارد اکل مال به باطل نمیباشد. این پاسخ سوال تمام شد. دقت کنید ذیل استدلال و ما نحن فیه من هذا القبیل، این در حقیقت این سوال رو داخل پرانتز بذارید، این برخورد میکنه به اصل اون عبارت که فرمودن که اکل مال به هر وجهی بدون رضایت صاحبش یسمى باطلا عرفا، اینو میگن اکل مال به باطل. و ما نحن فی من هذا القبیل، ما نحن فی که بایه بگه فسخت و بدون رضایت مشتری از این قبیله، یعنی اکل مال به باطله. فإن أخذ مال الغير، گرفتن مال دیگری و تملکی من دون اذن صاحبه، انسان تملک کند مال دیگری رو بدون اذن صاحبه، این باطل عرفن، این باطل حساب می شود عرفن، عرفن باطله. پس بنابراین فتختوی بایه بدون رضایت مشتری باطله، لذا مشتری همچنان مالک این حساب می شود، دلالت می کند که عقد لازمه. نعم لو دل شارع علا جوازی، بله اگر راهنمایی کند شارع بر جواز فسخ، کما فی العقود الجایزه به ذات، چنان که در عقود جایزه به ذات مثل هبه که گفته ایم عقد جایزه به ذات، او بالعارض یا در مواردی در عقودی که عرضاً جایز میشن مثل عقد بیعی که حق الفسخ داره به گفته شارع، اینجا کشف ذالک عن حق للفاسخ، کشف میکند این دلالت و راهنمایی شارع از حقی برای فاسخ، فسخ کننده حقی دارد متعلق به عین، لذا اینجا فسخش جایزه. اما مواردی که اذن خاص بر خیار نداریم، بایه بگه فسختو بخواد برک در کتاب تصرف کنه، اکل مال به باطل حرامه. و من ما ذکرنا یظهر وجه استدلال به قول پیامبر لا یحل مال امر ان مسلم الا ان طیب نفسه، حلال نیست مال انسان مسلمانی مگر ان طیب نفسش، دلالت میکند بر این که بدون رضایت مشتری بایه بگه فسخت و کتاب رو از اون بگیره حرامه، چون بدون رضایت و ان طیب نفس نبوده، پس بی لازمه. دلیل ششم و منها قوله الناس مسلطون علی اموالهم، که ما در بحث معاتات مفصل بیان کردیم سند این حدیث رو، قاعده سلطنت اگر روایت باشه سندش مناقشه داره، مفصل بیان کردیم، حالا کاری بون حرفا نداریم فعلا. روایت الناس مسلطون علی اموالهم فان مقتضى السلطنه التي امضاها الشارع، مقتضای سلطنتی که امضا کرده از او را شارع، شارع تایید کرده فرموده انسان مسلط بر اموالشه، اطلاق این روایت دلالت میکند ان لا يجوز اخذه من يده، جایز نیست اخذ مال رو از دست مالک. و تملکی علیه، انسان تملک کند مال رو بر علیه مالک، بایه بره کتاب رو بگیره من دون رضا، بدون رضایت مشتری. پس بنابراین اگه بیعی واقع شد بعدن بایه خواست بگه فسخت و بدون رضایت مشتری، حق تملک اون کتاب رو نداره. و هازا یدل بر این که کل عقد لازم است. ولذا استدل المحقق، مؤیدش اینه در باب قرض، محقق فرموده مقرض حق نداره بره دوباره اموال رو بگیره، چون اون مشتری مسلط بر مال شده. لذا استدل محقق در کتاب شرایع بر عدم جواز رجوع مقرض فی ما اقرضه، مقرض در اون چی که قرض داده جایز نیست رجوع کنه مال قرض رو بگیره، به این دلیل استدلال کرده به ان فائده الملکت تسلط، فائده ملک اینه که انسان مسلط بر مال میشه، وقتی مسلط بر مال شد دیگری حق گرفتن از او هم ندارد. و نحو العلامه در بعضی از کتبش که کتاب تذکره باشه. ول حاصل ان جواز العقد، حاصل این است که جواز عقد الراجع الی تسلط الفاسق، حاصل این است که شما بگید عقد جایزه، معناش اینه فاسق اجازه داره هر لحظه بره بگه فسخت و کتاب رو بگیره پول قرض رو بگیره، این برخلاف الناس مسلطون علی اموالهم حساب میشه، این منافی با عموم این روایت است. حاصل این است که جواز عقد بگید کل عقد جایزه، که جواز عقد رجوع میکند الی تسلط الفاسق، به این که فاسق مسلط باشه، الی تملک منطقه العقد، به این که تملک کند اون چرا که از او منتقل شده، بایه کتاب رو که از او به ملک مشتری منتقل شده مسلط باشه بره دوباره او رو به ملک خودش در بیاره. پس جواز عقد این که رجوع میکند به این که فاسق مسلط است بر تملک اون چرا که منتقل شده از او، و سار مالا لغیره، و اون چی که مال برای غیرش شده، و اخذه من به غیر رضا، بره این کتابی رو که ملک مشتری شده بدون رضایت مشتری از او بگیره، این منافع لحاظ العموم، منافع با عموم الناس مسلطون علی اموالهم می باشد. و منها قوله المؤمنون عند شروطهم. دلیل هفتم بر این که هر عقدی لازم است تمسک به روایتی است از پیامبر که حضرت فرموده است المؤمنون عند شروطهم، بیان تمسک به این روایت این است که مرحوم مقدس اردبیلی می فرماید شرط یعنی مطلق تعهد و قرارداد. روایت مفادش این است که مؤمن وقتی یک قراردادی رو منعقد کرد به این قراردادش باید پا بر جا باشه و دست از قراردادش در ندار. این ثبات قدم دلالت می کند بر این که مؤمن اگر قراردادی رو بست، بیع باشه، صلح باشه، اجاره باشه، هر چی باشه، باید به این قرارداد عمل کند و حق فسخ نداره. پس روایت دلالت می کند که هر قراردادی رو که مؤمن می بندد لازم است. این وجه استدلال شیخ انصاری استدلال به این روایت رو نمی پذیرند، اشکال می کنند. خلاصه اشکالشون این است که می فرمایند کلمه شرط در لغت به معنای مطلق قرارداد نمی باشد که شامل عقودم بشه، بلکه در لغت شرط یعنی قرارداد ضمنی. مثلا شما میگویید کتابت رو بفروش یا به مسجد برو من 100 تومن بهت میدم. روایت میگه اگر زید به مسجد رفت شما به شرطت وفا کن. پس شرط یعنی تعهد ضمنی، تعهدی که در ضمن قرارداد دیگه باشه. پس بنابراین به قراردادهای مستقل شرط نمیگن. مثلا شما اگه خانتون فروختید، در عرف میگن بیع انجام دادید، ولی نمیگن شرط انجام داده. پس بنابراین کلمه شرط به عقود اطلاق نمیشه، لذا میگوییم این روایت شامل عقود نمیشود. روایت ربطی به عقد بیع و صلح و اجاره و امثال اینها نداره. بعد هم مرحوم شیخ از لغت یه شاهد میاره، از دعا دوتا شاهد میاره که شرط یعنی تعهد ضمنی و شامل تعهدات مستقل و شامل عقدها نمی شود. که دیگه اونا رسول می کنیم چیزی نه. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطه، مؤمنون در نزد شرطهاشون ثابت قدمه. و قد استدل به علی اللزوم غیر واحد، استدلال کرده به این حدیث شریف بر لزوم عقدها غیر واحدی از علما از جمله مقدس اردبیلی. اما بنابر این توضیح، بناهن علا ان شرط مطلق الالزام و الالتزام، بنابراین که شرط مطلق الزام و التزام باشه ولو ابتداعا، ولو شرط ابتدایی بدون ربط به عقد دیگر، اون عقد اولیه و تعهد مستقل رو هم شرط بگید. فان العقد علا هذا شرط، عقد بی بنابراین شرط حساب میشه. فیجب الوقوف عنده، باید در نزد او وقوف و تثبت داشته باشیم. و یحرم التعدی عن، حرام از این شرطی که مثلا عقد بی باشه انسان تعدی کنه. فتختو بگه فیدل علی اللزوم، دلالت بر لزوم میکنه به اون تقریر که در اوفو بالعقود گذشت. وقتی تثبت واجب باشه از این حکم تکلیفی ما بالملازمه کشف میکنیم یک حکم وضعی رو که لزوم عقد باشه. همین بیع مثلا استدلال همینه. مقدس اردبیلی میگه شرط به بیع شرط ابتدایی گفته میشود، به صلح شرط ابتدایی گفته میشود، بر بیع صدق شرط میکند، چون شرط تعهد بیع هم یه نوع تعهده. لکن لا یبعد، مرحوم آخون میفرمای، مرحوم شیخ میفرماید ما قبول نداریم این، عرض کنم به حضور شما استدلال رو، لکن بعید نیست من و صدق شرط، شرط صدق نمی کند در التزامات ابتداییه، در عقد بیع و اینا که یک الزام ابتدایی است، الزام ضمنی نیست، شرط بهش نمیگن. لذا ما گفتیم اگر کسی خانش و فروخ میگن بیع انجام داده، ولی نمیگن شرط انجام داده. پس این المؤمنون عند شروطهم شامل بیع نمیشود، بلی المتبادر عرفن، بلکه اون که تبادر میکند عرفن از شرط، او الزام تابع است، یعنی اون تعهدی که به تبع یک چیز دیگه بیاد. طرف میگه اگه وارد مسجد شدی من 100 تومان بهت میدم، شما مسجد رفتی، حالا روایت میگه مؤمن در نزد شرطش ثابت قدمه، شرط کرده بودی باید 100 تومان رو به طرف بدی، ولی ربطی به بیع و صلح و این عقود ابتداییه نداره. کما یشهد بهی، چنانچه شهادت میدهد به این که شرط یعنی الزام تابع و شامل این الزامات مستقل نمیشود. موارد استعمال این لفظ، شما کاربرد لفظ شرط رو نگاه کنید، حتی در مثل دعاها، دو تا مثال میزنم، در دعای توبه و لکه یا رب شرطی لا اعود فی مکروهک، ابتداعا بین خودش و ذات مقدس هم قرارداد ایمان رو میبنده، مستحکم میکنه، بعد میگه ضمن این قرارداد شرط و تعهد من اینه که گرد گناه نگردم و اینکه معصیت تو رو عرض کنم دوری کنم. شرط یک الزام تابع در ضمن ایمان، لکه یا رب به شرطی، لذا میگه خدایا به من توفیق ایمان بده، بعدم لکه یا رب به شرطی، برای تو من این شرطم متعهد میشم، اگر این ایمان و قوت قلبو به من عطا کردی ان لا اعود فی مکروهه، منم عود نکنم در چیزایی که مورد کراهت توست، و عهدی ان اهجر جمیع معاصی، تعهد من در ضمن این که این ایمان رو شما به من عطا میکنی اینه که هجران از جمیع معاصی داشته باشم. و قوله علیه السلام، قول امام صادق علیه السلام در اول دعای ندبه بعد ان شرکت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنیه، که در دعای ندبه در ابتدا گفته می شود که به پیغمبر و اهل بیت نبوت و ولایت دادی، بعد از این که در ضمن این نبوت و ولایت شرط کردی زهد در درجات این دنیای دنیه را. پس بنابراین شرط یعنی تعهد ضمنی، کما لا یخفا علی من تعملها، وقتی شرط تعهد ضمنی بود بنابراین شامل این تعهدات مستقل مثل بیع و امثال اینا نمی شود. معید سوم، مع ان کلام بعض اهل لغه، کلام بعضی از اهل لغت یساعد علام الدعینا، کمک می کند بر اونچه که ما ادعا کردیم او رو از اختصاص، که شرط اختصاص داره به تعهد ضمنی شامل بیع و اینا نمیشه. ففی القاموس، در کتاب قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی میگه از شرط الزام و شی و التزام و فی البیع و نحوه، شرط یعنی الزام شی و التزام شی در ضمن بیع و نحوه بیع. پس در ضمن یک عقد دیگه اگه شرطی بسته شد، شما اگر گفتید به طرف کتابتو بفروش 100 تومن بهت میدم، این شرط ضمن بیع میشود، و الا به خود بیع و به امثال اینا شرط گفته نمیشود. پس این روایت المؤمنون عند شروطهم شامل بیع و امثال اینها نخواهد شد. دقت کنید یه نکته ای را عرض کنیم در ذهن